اگر خاک پای توست، تاج سر من است اگر خاک پای توست.
ساعت 20، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر حضرت محمد مصطفی و خاندان مطهرشان. سلام شنوندگان گرامی، من آرش دارابی هستم و در 15 دقیقه آینده با خبرهای جهان اسلام با شما هستم. فرزندان رهبر معظم انقلاب با حضور در دفتر نمایندگی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس، مراتب تبریک و تسلیت حضرت آیت الله خامنه ای را به مناسبت شهادت رئیس دفتر سیاسی حماس یحیی سنوار به نماینده این جنبش در تهران ابراز کردند. ایشان در این دیدار همچنین با اشاره به تصریح اخیر حضرت آیت الله خامنه ای برای کمک به مردم فلسطین و لبنان به تشریح کمک‌های مردمی ملت ایران پرداختند و پویش ملی ایران همدل را نمونه ای از این کمک ها برای همراهی با رزمندگان و مردم مقاوم فلسطین و لبنان اعلام کردند. نماینده جنبش مقاومت اسلامی فلسطین نیز با تشکر از پشتیبانی های مردم و دولت ایران از مقاومت به حمایت های ویژه رهبر معظم انقلاب اسلامی اشاره و از این حمایت ها تشکر کرد و از فرزندان مقام معظم رهبری خواست تا سلام گرم رزمندگان مقاومت در فلسطین و غزه را به حضرت آیت الله خامنه ای برسانند. آقای خالد قدومی همچنین با تشریح وضعیت رهبری مقاومت فلسطین پس از شهادت شهید سنوار اظهار داشت. ایشان در دوران حیات و پیش از شهادتش سازوکاری را برای رهبری مقاومت طراحی کرده بود تا در صورت نبودنش کار گره نخورد. الان هم کار بر طبق همان روال در حال انجام است. در چند ساعت اخیر 13 نظامی صهیونیست در درگیری‌ها در جنوب لبنان به هلاکت رسیدند. خبرنگار شبکه المنار در جنوب لبنان با اعلام این خبر گزارش داد رژیم صهیونیستی به صراحت به تلفات سنگین و هلاکت و زخمی شدن تعداد قابل توجهی از نظامیانش در نبردهای جنوب لبنان اذعان کرده است. دیشب نیز اخبار حاکی از گرفتار شدن نظامیان صهیونیست در کمینی در شهرک زرعیت و کشته و زخمی شدن تعدادی از نظامیان اسرائیلی منتشر شد. امروز نیز منابع خبری از حملات گسترده موشکی حزب الله علیه مواضع صهیونیستی و زخمی شدن دست کم 20 صهیونیست خبر دادند. رادیو ارتش رژیم صهیونیستی گزارش داد در پی شلیک موشک از خاک لبنان 20 صهیونیست در نزدیکی الجلیل زخمی شدند که وضعیت 3 نفر از آنها وخیم است. همکارم آقای دلاوری از لبنان تحولات میدانی در ساعت‌های گذشته را گزارش می‌دهد.
درگیری در مناطق مختلف بین سرزمین‌های اشغالی و لبنان ادامه داره، به ویژه تمرکز اصلی درگیری روی منطقه شبعا در جنوب شرق لبنان هست. از دیشب رژیم صهیونیستی چند بار شهر مرزی شبعا رو مورد هدف قرار داد. در همون نقطه درگیری مرزی حزب الله لبنان با صهیونیست‌ها باعث به هلاکت رسیدن دست کم 5 نظامی صهیونیست و زخمی شدن 15 نفر دیگر آنها شد. تعدادی از آمبولانس ها که در حال تخلیه مجروحان از داخل شهر شبعا بودن هم مورد هدف حملات جنگنده های رژیم صهیونیستی قرار گرفتن، به ویژه یک آمبولانس که گفته میشه دست کم 2 نفر به شهادت رسیدند. اما از عمق سرزمین های اشغالی براتون بگم، حزب الله نقاط صفر مرزی و نزدیک مرز به ویژه پایگاه المطلع و مسکاف آف رو با راکت های کاتیوشا مورد هدف قرار داد. تمرکز اصلی موشک های برد بلند حزب الله عمق سرزمین های اشغالی یعنی نوار ساحلی غربی به ویژه حیفا و قیصریا بود. تا الان دست کم 2 بار داخل سرزمین های اشغالی آژیر هشدار به صدا در اومده و 1,200,000 شهرک نشین ساعاتی رو داخل پناهگاه ها به سر بردند.
جنبش حزب الله در بیانیه‌ای حمله رژیم صهیونیستی به محل اقامت خبرنگاران در جنوب لبنان را محکوم کرد. بخش رسانه‌ای حزب الله افزود مطمئنیم این جنایت مانع از پوشش خبری تجاوزات مستمر رژیم صهیونیستی علیه ملت لبنان، قهرمانی‌های رزمندگان مقاومت و پایداری و دفاع اهالی لبنان از سرزمین خود نخواهد شد. در حمله صبح امروز رژیم صهیونیستی به محل اقامت خبرنگاران در شهر حاسیبا در استان نبتیه در جنوب لبنان، سه روزنامه‌نگار لبنانی شهید شدند که متعلق به شبکه‌های المنار و المیادین بودند.
این بار با این شکل و هیئت در برابر شما حاضر شدم، بدون کلاه ایمنی و جلیقه خبرنگاری، زیرا به نظر میرسه رژیم اشغالگر هیچ اهمیتی به اینها نمیده. امروز از بین آوار در حالی در برابر شما ایستادم که ما قربانی شده و هدف قرار گرفته. فاطمه فتونی، خبرنگار المیادین، است که از حمله مستقیم هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی به محل اقامت گروه‌های خبری مطبوعاتی در حاسبیا در استان نبتیه گزارش می‌دهد. این حمله به شهادت قسان نجار، خبرنگار شبکه المیادین، محمد رضا، مهندس پخش زنده این شبکه، و وسام قسام، تصویربردار شبکه المنار منجر شد و حالا تعداد خبرنگارانی که در جنگ غزه و حملات به لبنان به شهادت رسیدند به بیش از 172 نفر رسیده.
این جنگ و حمله مستقیم به خبرنگاران بود، اون هم در محل اقامتشون در حالی که خواب بودند.
حملات صهیونیست‌ها در لبنان در میان عملی مدعیان حقوق بشر همچون غزه غیر نظامیان را هدف گرفته. چند ساعتی بیشتر نیست که نماینده کشورمان در سازمان ملل به خاطر شهادت دو ایرانی در حمله هوایی صهیونیست‌ها به لبنان در نامه‌ای از شورای امنیت خواست در برابر نقص‌های مداوم منشور ملل و حقوق بین‌الملل به دست صهیونیست‌ها اقدام کند. رئیس شورای شبکه رسانه‌ای المیادین هم گفت کشتار اهالی رسانه با هدف جلوگیری از اطلاع رسانه درباره جنایات صهیونیست ها انجام می شود.
اونها شماری از خبرنگارانی بودند که به طور قانونی و اعلام شده فعالیت می کردند. با این وجود رژیم اشغالگر اسرائیل عامدانه مقر خبرنگاران را هدف قرار داد. شماری از خبرنگاران عرب هم در این حمله مجروح شدند.
در ساعات اخیر رژیم صهیونیستی بیش از 10 بار به زاهیه جنوبی بیروت هم حمله کرد و تعداد دیگری از مردم این منطقه را به شهادت رساند. در مقابل ده‌ها موشک و پهباد مقاومت لبنان در ساعات اخیر به مواضع صهیونیست‌ها شلیک شده. سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی به هلاکت حداقل 5 نظامی ارتش این رژیم از جمله فرمانده یک گروهان، 2 افسر و 2 نظامی دیگر در نبردهای جنوب لبنان اعتراف کرد. تعداد دیگری هم از نظامیان صهیونیست زخمی شدند و به اذعان رسانه‌های این رژیم شمار موشک‌های شلیک شده از سمت لبنان به مواضع صهیونیست‌ها در 2 روز به حداقل 400 فروند موشک رسیده است. مریم معظمی، خبرگزاری صدا و سیما.
ادامه خبرها. 2 حمله پهپادی مقاومت عراق به بندر اشغالی ایلات. مقاومت اسلامی عراق با پهپاد به اهداف حیاتی در بندر اشغالی ایلات در جنوب فلسطین حمله کرده است. منابع خبری نیز از فعال شدن آژیرهای خطر در جنوب فلسطین اشغالی خبر دادند. مقاومت اسلامی عراق روز پنجشنبه هم 4 عملیات پهپادی علیه اهدافی در سرزمین‌های اشغالی فلسطین و جولان انجام داده بود. مقاومت اسلامی عراق در چند ماه گذشته هدف‌های حساس و مهمی را در مناطق مختلف فلسطین از جمله بندر ایلات هدف قرار داده است. تظاهرات ضد صهیونیستی مقابل سفارت آمریکا در لندن. ادامه تظاهرات ضد رژیم صهیونیستی و حامیان این رژیم در انگلیس این بار برابر سفارت آمریکا در لندن به عنوان اصلی ترین پشتیبان رژیم صهیونیستی در کشتار مردم و ویرانی منطقه شکل گرفت. نتایج تازه ترین نظرسنجی مؤسسه اپسوس نشان می‌دهد بیش از 70% مردم انگلیس خواهان آتش‌بس فوری و توقف کشتار مردم منطقه اند.
اونهایی که سلاح میدن به اسرائیل برای کشتن نازادان، کودکان، زنان و مردان و ویرانی خونه هاشون جنایتکارند و آمریکا منبع اصلی تأمین کننده وسایل ارتکاب به جنایت اسرائیله. همچنین دولت ما نمیخواییم پول مالیات ما صرف تولید بمب و جنگ افزار و فناوری های جاسوسی برای کشتن فلسطینیان و مردم لبنان بشه.
نتایج تازه ترین نظرسنجی مؤسسه ایپسوس نشان می‌دهد 73% مردم انگلیس خواهان آتش‌بس فوری و توقف کشتار مردم منطقه هن. حالا در این اجتماع رویکرد دولت‌های آمریکا و انگلیس در تداوم حمایت از اسرائیل شرم‌آور توصیف شده.
دولت انگلیس همدست با اسرائیلی است. با اطلاعات هوایی که تهیه میکنه و اونها رو در اختیار رژیم تروریست اسرائیل میذاره تا برای کشتار فلسطینیان استفاده کنه. دولت انگلیس توسط پایگاه هوایی خودش در قبرس به اسرائیل کمک میکنه و مانند امریکا به اسرائیل جنگ افزار میده تا این رژیم تروریست کودکان بیشتری رو به قتل برسونه.
تظاهرات زنجیره‌ای حامیان آرمان فلسطین در انگلیس حالا علاوه بر روزها به شبها نیز کشیده شده است تا خواب آرام را از چشم حامیان اسرائیل بگیرد.
من تلاش کردم در هر تظاهراتی که علیه نسل‌کشی فلسطینیان و حالا در لبنان برگزار میشه حضور داشته باشم. ما آمریکا را حامی اصلی جنایات رژیم اسرائیل میدونیم.
بر اساس گزارش‌های رسمی منتشر شده، آمریکا در سازمان ملل متحد 87 بار از حق وتو برای مخالفت با کشورها استفاده کرده که 46 بار یعنی بیش از نیمی از اون در حمایت از رژیم صهیونیستی بوده. مشتبه قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
همچنان شنونده خبرهای جهان اسلام هستید. گسترش رفتارهای تبعیض‌آمیز علیه مسلمانان در اروپا. تازه‌ترین نتیجه نظرسنجی منتشر شده از سوی آژانس حقوق اساسی اتحادیه اروپا نشان می‌دهد مسلمانان در سراسر اروپا با موج نگران کننده نژادپرستی دست و پنجه نرم می‌کنند. به گزارش یورونیوز، نظرسنجی از 9600 مسلمان از 13 کشور عضو اتحادیه اروپا نشان داد نژادپرستی و تبعیض فزاینده در بیشتر جنبه‌های زندگی آنها جریان دارد. آنها اعلام کردند کودکانشان در مدرسه مورد آزار و اذیت قرار می گیرند یا نابرابری هایی را در دسترسی به فرصت های شغلی و اجاره یا خرید خانه تجربه کردند. پژوهشگران این نظرسنجی تأکید کردند زندگی به عنوان یک مسلمان در اتحادیه اروپا بسیار سخت شده است. گسترش تمایل به یادگیری زبان فارسی در ترکیه. در آیین بزرگداشت رودکی، فارسی آموزان دانشگاه آنکارا با نمایندگان کشورهای فارسی زبان گرد هم آمدند. همکنون حدود 2000 فارسی آموز در رشته زبان فارسی در مراکز علمی و دانشگاهی ترکیه در مقاطع مختلف در حال تحصیل هستند.
تمایل روزافزون از سوی شهروندان ترکیه برای یادگیری زبان فارسی در مراکز آموزشی بنیاد سعدی مستقر در ترکیه به تعداد فارسی آموزان افزوده می شود. دانشگاه‌های ترکیه هم در هر سال تحصیلی تعداد واحدهای درسی رشته زبان فارسی را بیشتر می کنند.
خیلی از زبان آموزان ما بعد از آموزش در این مرکز شغل‌های خیلی خوبی دارند که عطف به آموزشی که در اینجا دیدن میتونن اون رو دنبال بکنن. و زبان آموزی که حتی در سطح میانی در مرکز ما فارغ التحصیل میشه به راحتی میتونه در 4 مهارت اصلی آموزش زبان فارسی صحبت بکنه، بنویسه، گوش بده و بخونه.
دانشگاه آنکارا به بهانه گرامی داشته روز رودکی نمایندگان 3 کشور فارسی زبان ایران، افغانستان و تاجیکستان را گرد هم آورد تا این روز را با فارسی زبانان سپری کند. دکتر غلامعلی حداد عادل رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی با ارسال پیامی به آیین گرامی داشته رودکی در دانشگاه آنکارا فعالیت رو به گسترش آموزش و یادگیری زبان و ادبیات فارسی در ترکیه را ستود.
امیدوارم روابط همه جانبه دولت و ملت ایران و ترکیه به ویژه در عرصه‌های فرهنگی و زبان و ادبیات روز به روز گسترده تر شود.
دکتر حبیب الله زاده سفیر جمهوری اسلامی ایران در ترکیه هم در این آیین بر آمادگی نمایندگی های کشورمان در جهت توسعه آموزش زبان فارسی تاکید کرد.
انشاءالله این قریب مراسم رو هرچه بیشتر و بیشتر در این دانشگاه داشته باشیم.
همکنون بیش از 2000 فارسی آموز در مراکز بنیاد سعدی و دانشگاه های ترکیه در حال یادگیری زبان و ادبیات فارسی هم. تنها در اینجا دانشگاه آنکارا همکنون 200 دانشجو در رشته زبان و ادبیات فارسی در حال تحصیل هم. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
هنگام نیمه شب شرقی امشب به افق قم 23:09. سپاس از همراهی شما. هفته بسیار شاد و آرام داشته باشید. خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ارمان، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ارمان، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
ستاد راهبری فناوری‌های هوشمند حوزه‌های علمیه برگزار می‌کند.
نخستین همایش بین‌المللی هوش مصنوعی، فرهنگ و علوم اسلامی.
قالب‌های ارائه آثار،
مقالات علمی،
یادداشت‌های تحلیلی،
بسته‌های سیاستی،
ایده‌ها و طرح‌های فناورانه
و محتوای ترویجی و رسانه‌ای.
پژوهشگران و محققین ارجمند می توانند با مراجعه به تارنمای ستاد به نشانی itstad.ir نسبت به ارسال آثار خود اقدام نمایند.
آخرین مهلت ارسال آثار
پایان اسفند 1403. ستاد راهبری فناوری هوشمند حوزه‌های علمیه.
شبتون بخیر عزیزان شنونده. اینجا موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. باعث افتخار بنده و همکاران عزیزم هست که همچنان توفیق همراهی با شما شنونده عزیز و بزرگوار رو داریم. در این لحظه در ادامه مجموع برنامه های بخش دوم منشنامه تقدیمتون میشه با موضوع منش و سیره زندگی اهل بیت علیهم السلام در مقالات.
رساله‌ای که شاهدش بودید زمان برده، فعالیت شده، روش کار شده، هم برای زمیناش هم برای خودش.
بحث روش تبلیغ و روش آموزش، روش دانش افزایی معصومین اگر خوب واکاوی بشه خوب چالش
بررسی بشه. کنیم و بشناسیم سبک و سیره و مرام و منش اهل بیت علیهم السلام رو.
منشنامه،
بررسی مقالات با موضوع روش و منش اهل بیت علیهم السلام.
قولی یا ربی زدنی علما، زدنی فقها، زدنی حکما، اتبع قولك عملا یبنی
یجبر ذلك عثرة امة. قولی یا ربی زدنی علما.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اغننی به حلالک عن حرامک و به طاعتک عن معصیتک و به فضلک عن من سواک. عرض سلام و ادب و احترام و ارادت دارم خدمت شنوندگان پرمعرفت و پرفضیلت رادیو معارف. اینجا برنامه منشنامه و بنده محمد مصطفی اسعدی، هیئت علمی دانشگاه، میزبان شما هستم تا محفلی نورانی رو بر بستر امواج رادیویی حول سیره اهل بیت داشته باشیم و از پنجره مقالات علمی سبک زندگی پیشوایان دین رو بهتر بشناسیم. مقالاتی که پژوهشگران حوزوی و دانشگاهی هر سال می نویسند و در فصلنامه ها یا دو فصلنامه ها به چاپ می رسد و در اختیار عموم طلاب، دانشجویان، اساتید دانشگاه و عموم علاقمندان قرار می گیرد و همگان می توانند اینها رو به عنوان کتابک های علمی در زمانی کوتاه مطالعه کنند. در همین ابتدای برنامه کام جان رو شیرین می کنیم به نام فما احلا اسماءکم، نام شیرین محمد و آل محمد علیهم السلام.
اللهم صلی علی محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.
همراهان عزیز برنامه منشنامه، همونطور که میدانید یکی از موضوعاتی که تقریبا همیشه و در همه دورانها در جامعه مسئله چالش برانگیزی بوده و هست، موضوع اقتصاد سالم و بازار بیفساد و مشکلات اقتصادی و فضاهای نامساعدی که در بازار مسلمین یا سوق المسلمین ایجاد می شود که تأثیر بر همه ابعاد سبک زندگی جامعه ایمانی می گذارد. و همانطور که می دانیم حتی امام حسین علیه السلام در روز عاشورا یکی از ریشه های ماجرای عاشورا را هم در فساد اقتصادی تحلیل کردند. این در واقع می شود گفت موضوعی هست که ما خیلی نیاز داریم بیشتر و عمیق‌تر در سیره اهل بیت مداقه کنیم و بررسی کنیم و راهکارهایی که اهل بیت به ما ارائه کردند برای سالمسازی بازار و اقتصاد رو داشته باشیم. به هر حال یکی از پژوهش‌هایی که در این زمینه کار شده مقاله است با عنوان آسیب شناسی بازار و مواجهه با آن در سیره رسول الله صلی الله علیه و آله و امیر مؤمنان علی علیه السلام که به قلم جناب آقای دکتر حجت الاسلام رمضان محمدی دانشیار گروه تاریخ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به چاپ رسیده است. امروز توفیق داریم در خدمت نویسنده بزرگوار این مقاله باشیم و ابعاد و محتوا و یافته های این مقاله رو خدمت ایشون بررسی کنیم. آقای دکتر، خدمت شما عرض سلام و ادب و احترام دارم.
السلام علیکم. بندم عرض ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز و تشکر میکنم از این برنامه خوبتون. انشاءالله که این برنامه مفید باشه و شنوندگان عزیز هم بتونن استفاده بکنن.
سپاسگزارم آقای دکتر. به نظر میرسه ما باید به این نکته در ابتدا توجه کنیم که چالش هایی که در جامعه اسلامی امروز ما در فضای اقتصادی داریم، همین چالش ها رو نمیتونیم بگیم نداشتیم در فضای اقتصادی که در زمان ائمه معصومین بوده است. یعنی به صورت طبیعی جامعه بشری و جامعه اسلامی حتی در هر دوره ای از زمان میتواند درگیر این مسائل بوده باشد، هر چند رهبر جامعه ایمانی شخصیتی معصوم باشد و هر چند او این فضا رو مورد رصد و آسیب شناسی قرار بدهند. به عنوان نکته مقدماتی از شما خواهش دارم که اون مسئله محوری که این مقاله پرداخته و به پاسخ رسیده است رو برای ما و شنوندگان عزیز تشریح بفرمایید.
با عرض ادب و سلام مجدد، این مسئله محوری این مقاله اینه که بازار اسلامی یا تراز بازار اسلامی چه بازاریه؟ بالاخره یه بازار یکی از مسائل مهم جامعه است. هر جامعه، حالا جامعه اسلامی یا غیر اسلامی فرق نمی کنه، ولی ما یه بازار اسلامی می خواهیم داشته باشیم. اون تراز و اون ملاک ها و ضوابط یک بازار اسلامی چیه؟ اگه این بازار دچار آسیب شد، خب بالاخره ما چطوری با این آسیب ها مواجه بشیم؟ طبعا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و امیر المؤمنین علیه السلام تو این بازار میگشتن، آسیب‌هایی رو میدیدن در مواجهه با یک با این آسیب‌ها. یه دستوراتی، یه بالاخره عمل کردی داشتن، یه دستوراتی، اوامری اتخاذ میکردن که اینا به نظر ما امروز میتونه راهگشای بازار ما باشه و بازار ما رو یک پله بالاتر ببره و یک بازار، تراز بازار اسلامی ما میتونیم درست بکنیم. طبعا خب این آسیب ها امروز هم وجود داره. ما اگر بگیم احتکار، طبعا امروز زیادتره، اون موقع کمتر بود. اگر بگیم اخلالگران بازار، امروز زیادتره. اگر بگیم ربا یا بالاخره غش در معامله، کم فروشی یا معاملات نامتعارفی که ممکنه در جامعه وجود داشته باشه، همه اینها امروز هم هست. خود در مجموع، یعنی بخوایم به خصوصات خلاصه بگیم، اینه که خود آقا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و به تبع اون امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام برای اینکه این آسیب ها رو در بازار از بین ببرن دو تا کار انجام میدادن. حالا نمونه های فراوانی برای همین کار رو داریم. یکی این که آموزش احکام معاملات میدادن. آقا امیرالمومنین علیه السلام، حالا در ادامه مباحث هم اشاره میکنیم، شاید بگیم هر روز مبالغه نکردیم، وارد بازار میشد، یه بخشی از احکام بازار رو برای بازاری ها تأکید میکرد. اگه قبلا هم گفته بود تأکید میکرد. و دوم هم این که اجرای قوانین بود، یعنی با این دوتا فرمان، با این دوتا کار، این آسیب های بازار رو اهل بیت علیهم السلام اینا برطرف میکردن.
سپاسگزارم آقای دکتر. طبیعتا دوستان عزیز پژوهشگر و حتی عزیزان شاغل در فضای بازار و فضای اقتصادی شاید گمان کنند که اگر ما قرنها فاصله گرفتیم از سیره اهل بیت و امیرالمومنین علی علیه السلام و یا پیامبر، سنگینی و پیچیده تر شدن فضای بازار در امروز فضای متفاوتی رو برای ما در پیگیری و همراهی با سیره اهل بیت ایجاد کرده، در حالی که همینطوری که جناب استاد فرمودند ما اصولی از مسائل اقتصاد سالم رو میبینیم که همچنان امروز هم در بازار ما مورد نیاز هست. حالا من امروز در این برنامه خیلی نمیخوام صحبت زیادی داشته باشم، نمونه هایی که در این مقاله بهش اشاره شده نمونه های بسیار جالب توجهی است که انشالله در یک فاصله خواهیم داشت و در بخش بعدی از نویسنده محترم این مقاله خواهیم شنید. با ما همراه باشید.
صاحب علم لدنی را چه حاجت خط و لط؟ صاحب علم لدنی را چه حاجت خط و لط؟ صفحه دل مصطفی آن را که قرآن از برست. صفحه دل مصطفی آن را که قرآن از برست. صفحه دل مصطفی آن را که قرآن از برست.
همراهان عزیز برنامه منشنامه، در خدمت شما هستیم با بررسی مقاله علمی آسیب شناسی بازار و مواجهه با آن در سیره رسول الله و امیر مؤمنان صلوات الله و سلامه علیه ما. در بخش یافته های این مقاله همچنان هستیم در خدمت جناب آقای دکتر رمضان محمدی و از زبان ایشون نمونه های مفید و کاربردی مربوط به بازار رو میشنویم. آقای دکتر در خدمتتون هست.
راجع به اهمیت بازار یه روایتی اگه اجازه بدید من از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم عرض میکنم که پیغمبر فرمود یا معشر التجار انتم فجار الا من اتقا و بر و صدق. یعنی فرمود که ای گروه تاجران، بازار محلیه که بالاخره اون طبع انسانی هست، نفس اماره هست، وسوسه های شیطانی هست، یعنی خیلی این ویژگی های که مسائل مادی هم داره تو بازار هست. حضرت فرمود انسان تو بازار میتونه به طرف مثلا بگم کارهای ناشایستی بره، ظلم بکنه به مردم، اجحاف بکنه، همینا. فرمود الا اینکه تاجر سه تا خصوصیت داشته باشه: یکی از خدا بترسه، یکی نیکی کنه، یکی هم راست بگه. خب ببینید اگه اینها رو رعایت بکنه بازار میشه بازار تراز اسلامی. وقتی میگیم بازار تراز اسلامی یعنی کارآمدی خودش رو در سه تا حوزه باید بتونه نشان بده، هم تولید، توزیع، مصرف، بتونه همه اینها رو سازمان بده. حالا چطوری این سه تا حوزه رو میتونه سازمان بده؟ ما طبق سیره اهل بیت علیهم السلام و طبق سیره رسول خدا صلی الله علیه و سلم از چند راه ممکنه. یکی از راه نظارت، حالا نمونه هاش عرض میکنیم، دوم مدیریت بازاره و سومن کنترله. یعنی بازار میتونه بدترین مکانها باشه بر اساس همین روایت پیغمبر اکرم، کم فروشی باشه و یا میتونه بهترین مکانها باشه،